أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبي نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. عرض به خدمتتون که در فضیلت و اهمیت شب قدر که انسان باید یه مقداری به خودش بقبولاند، به عبارتی این فرصت رو، خیلی از این بحث‌های سلوکی به این است که چقدر شخص در درون خودش باور کرده این رو، خلاصه عارفاً به حقها شده یا اینکه نزدیک شده به این فضا، وگرنه طبیعتاً انسان کنار یه علامه هم بشینه فکر می‌کنه هیچ حالیش نیست یا کم چیزی حالیشه، طبیعتاً سوال نمی‌کنه، جواب هم نمی‌گیره. به این جهتش خود درک فضیلت و این فضیلت رو به خودش آدم القا بکنه، این یکی از بحث‌های مهمه تو همه مباحث سلوکی انسان. توقعش رو از نماز، توقعش رو از روزه، توقعش رو از حب اهل بیت، توقعش رو از شب قدر و توقعاتش رو اگر مشخص بکنه و اون عظمت رو به هر جهت به خودش یادآور بکنه، این شاید یکی از مهمترین کارهایی است که تو حوزه بحث سلوکی انجام میشه. من یکی دو تا روایت بخونم و بحث رو ادامه بدم. در روایت ما داریم، حالا انشالله عزیزان بذارن این روایت رو، در روایت ما در کافی شریف داریم که لیلة القدر هی اول السنه و هی آخرها، شب قدر اول و آخر ساله، این اول و آخر سال سلوکیه اینا، یعنی سلوک انسان و خلاصه شروع سلوک آدم با شب قدر شروع میشه و به شب قدر به پایان میرسه. این معنیش این است که به هر جهت شب قدر هم اگه که الان داره شروع میشه، باید انسان سلوک رو شروع بکنه و بعدش هم ادامه بده. یعنی اینجوری نیست که حالا شب قدر تموم شد دیگه الان دیگه بزن به کوب برخ، مثلا اینجوری. اینی که خلاصه یه اول سنه و یه آخر و اول آخر سال شب قدره، عبارت این بحث سلوکی شب قدره. یه روایت دیگه عرض بکنم و اونی که در اقبال هست دارد که در روایت که قال موسی علیه السلام از پیغمبر نقل شده که موسی علیه السلام به خدا گفتش که الهی اورید قربک، خدای من قربت رو میخوام. خوب دقت بکنید، مهمه دیگه. الهی اورید قربک. قال قربی لمن یستیقظ لیلة القدر، قرب من برای کسیست که لیلة القدر این بیدار میشه. حالا بیداری احیاء چشم و اینا یه بحثه که البته موجب باید احیاهای، یعنی مثلا موجب بیداری هم باید بشه، یعنی خب شب قدر خیلی بیدارن در کل دنیا. قال الهی اورید رحمتک، خدای من رحمتت رو میخوام. قال رحمتی لمن رحم المساکین لیلة القدر، این هر خونش دستور ازش در میاد، مهمیه. رحمت من برای کسانی نیست که مساکین رو رحمت میکنن لیلة القدر. قال الهی اورید الجواز علی الصراط، من میخوام بر صراط بگذرم. قال ذالک لمن تصدق بصدقت لیلة القدر، کسی که صدقه در لیلة القدر بده. قال الهی اورید من اشجار جنه و ثمارها، خدای من درختای بهشتی و ثمار و میوه های بهشتی میخوام. قال ذالک لمن سبح تسبیحة فی لیلة القدر، کسی که دقیقا تسبیح بگه در لیلة القدر. حالا اینا رو بعدا عرض میکنم سرش چه نکته ای اینا. قال الهی اورید النجات من النار، من نجات از آتش میخوام. قال ذلک لمن استغفر فی لیلة القدر. قال الهی اريد رضاک، و من رضای تو رو میخوام. قال رضای لمن صلى ركعتين في ليله القدر، رضای من در کسی که دو رکعت در نماز در لیلت القدر نماز به جا بیاره. ببینید انگار کل سال است و لیلت القدر دیگه. عرض کردم مثل این که کل سال است و همون دو سال دو المپیک دیگه، همون چند روز جام جهانی دیگه، یعنی تمام تمرین ها و اینها همش با کل سال است و همین دو سه روزی که در محضر این دو سه روز هست. این چون امشب یکی از شبهای لیلت القدر و احتمالات لیلت القدر، من یه بحثی رو رج میزنم، میام یه نکته عرض میکنم و بعد که یه دستور العملی توش باشه و بعد باید اینو تمرین بکنید به عبارتی تمرینی. ببینید در آیات سوره مبارکه قدر که دارد که بسم الله الرحمن الرحیم انزلناه فی لیلت القدر ما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکه و روح، ملائکه و روح نازل میشن. حالا این رو عرض کردیم که روح اون ملک اعظمه که بر همه ملائک در حقیقت تفوق داره. خوب دقت بکنید این آیه رو بیارید، آیه سوره مبارکه نحل. در سوره مبارکه نحل نشون داده که من مفصلش رو تو بحث معاد گفتم این رو، ولی حالا بحث اینه که این ملائکه صافاتن صف به صف وای میستن، تو صف میستن، این تو صف ایستادنشون به معنی مثل صف عدد میمونه. خب کسایی هستن که بالاترن و این جاشون نمیشه تغییر، و کسایی که پایینترن جلوه هایی از اون بالایی هن. به عبارتی شما سوره مبارکه نحل رو بیارید آیه دو رو بیارید، صفحه 267 بذارید، آیه قبلش هم بذارید که بحث کلن فضای قیامته. برای من بعدا نکته باید راجب این بگم. اتا امر الله فلا تستعجلو سبحانه و تعالی اما یشکون ینزل الملائکت بر روح، یعنی درست تنزل الملائکت بر روح، ولی اینا تو سلسلن خدا ملائکه رو به واسطه روح نازل میکنه. یعنی تو دم و دستگاه خدا هم خودش یه ترتیب و ترتبی تو اینها وجود داره. یعنی مثل این مونه که شما از قوای خودتون استفاده میکنید، مثل قوای خیال که یک مفهومی رو متخیل بکنید و تصویردار بکنید، همون کاری که یک مهندس معمار تو ذهنش انجام میده. خدا هم با این وسائط و اسماء داره کار میکنه. تعبیر دقیقترش عرض کردیم که اینها وسائط معنی اسماء، اسماء الله هم خودشون، نه اینکه یک بشری که با آچار داره کار میکنه، نه جمله اسماء الله هم که اسماء الله خودشون ترتیب دارن تو خودشون. حالا اینا رو یه مناسبتی عرض میکنه. ببینید پس متوجه شدید ینزل الملائکه، خدا نازل میکنه ملائکه رو به روح، یعنی با روح ملائکه رو نازل میکنه. من امرهی از عالم امر، که حالا اینا اگه تونستیم حوصله کردیم میگیم، الا من یشاء من عبادهی، اینها رو داره نازل میکنه خدا به واسطه روح ملائکه رو نازل میکنه از عالم امر، بل من یشاء من عباده ای، بر عباد من یشاء، در حد اونه که بخواد بخونه. خب حالا یه سوال اینجا وجود میاد و اون سوال این است که اگر تنزل الملائکه، این مطلبی که عرض کردم متوجه شدین فهمم واجب کفایی دیگه که دو نفر بفهمن کفایت بخونه، مثل ساخت عدد دیگه، شما مثلا با عددهای بزرگ رو با عددهای کوچیک میسازن، مثلا همچی حالتی. یعنی باید روح باشه تا ملائکه نازل بشن، خدا هم از طریق روح ملائکه رو نازل. حالا سوال اینجاست که تنزل الملائکه و روح، یعنی تتنزلو هم ملائکه و هم روح، کی اینا رو نازل میکنه؟ ما تا روح اومدیم، کی اینا رو داره نازل میکنه؟ به عبارتی خدا وقتی داره نازل میکنه به واسطه چه اسمی داره اینا رو نازل میکنه. حالا من یه خلاصه سوالش متوجه شدین که نکته میخوام عرض بکنم. ببینید اون کسی که اینها رو داره نازل میکنه به عبارتی حضرت زهرا هستن، خودشون دارن اینها رو نازل میکنن. حالا عرض میکنم چون که معدن اسم حیان خودشون و محور حوزه طهارتن. حالا اونا دیگه واقعا سلسله مراتب دستگاه خدا رو اونو دیوان عرفان بخونید، اونجا مفصلش بحث میشه. ببینید چون که هر چی که به مراتب بالا ناظر است به طهارت ناظر است. خب اگر در آیات سوره مبارک واقع داره که فلا اقسم به مواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم، که این قرآن کریم فی کتاب مکنونه، که اون کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، مساس با و تماس با اون کتاب مکنون تو طهارت انجام میشه. خب در طهارت انجام میشه. هر چقدر شخص طهارتش بیشتره متناسب میشه با اون باطن طهارت، با اصل طهارت. اون بالا هر چی هست طهارته. اینی که شما این آیه مهم رجس و نجس و اینها که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، خدا شما رو تطهیر کرده، تطهیر کردنی. خب این به معنی تطهیر از خبث و حدث و فلان نیست که ما هم تطهیر میکنیم. ببینید کلن تناسب هر چی با طهارت بیشتر بشه این تناسب بیشتر میشه. از آنجایی که من دیگه اینا رو میخوام کد بدم همه رو، یا هر کدومش واقعا یه عالم مطلبه، از آنجایی که مسئله طهارت گره خورده با آب در قرآن و مسئله آب گره خورده با حیات، و اینو تو بحث تفسیر انفسی مفصلش رو عرض کردم، مسئله طهارت گره خورده با آب، یعنی انزلنا من السماء ماء لیطهرکم، آب است که وسیله تطهیره. خب و از اون ور مسئله آب گره خورده به مسئله حیات، جعلنا من الماء کل شیء حی، هر چی زنده ای ریشه در آب داره، ماء نهاشتو مفصل بحثش رو عرض کردیم. این مسئله طهارت چون در مرکز قضیه حضرت زهرا قرار گرفتن، داریم در روایت من ادرک لیلة القدر، من ادرک فاطمه فقط ادرک لیلة القدر، روایتشو ببینید. بعدش هم گفتن خب نمیشه، یعنی کسی چون لیلة القدر رو نمیتونه درک بکنه فاطمه رو هم نمیتونه درک بکنه، به دلیل اینکه فاطمه قابل درک نیست، اون حقایقش تا اون بلندای وجودش قابل درک نیست، از این جهت نمیشه حقیقت لیلة القدر رو هم نمیشه درک کرد به تمامی، فقط میشه باش مقداری تماس برقرار کردیه به میزانی که وراثت اقتضا میکنه. ببینید این بحث وراثت اینا رو حال باید اگه تونستیم حوصله کردیم توضیح بدیم، مثل حلقه های و طبقات ارث میمونه که هر کسی نزدیکتر ارثش بیشتر. خب بله ببینید، من عرف فاطمه حق معرفه ها فقط ادرک لیلت القدر، بعدش ادامه داره. خب این ادامهش این است که فاطمه رو فاطمه گفتن لنه فاطمونم هم ان معرفت هایم چیزی، یعنی همانطوری که نمی شود اون موقع بلندای وجود حضرت رو درک کرد که چطور است که اهل بیت در حقیقت به بله همین روایت که نازل لیلت القدر، لیلت القدر یعنی فاطمه خدا، و معنی لیلت القدر یعنی فاطمه خدا. حالا چجوری بالا عرض میکنین؟ فمن عرف فاطمه حق معرفته فقد ادرک لیلت القدر فانما سمیت فاطمه لان الخلق فتموا عن معرفتها، یعنی باز داشته شدن از معرفتی، باز داشته شدن تکوینی عام، یعنی به حجت نمیشه درک کرد. چون نمیشه درک کرد، حقیقت لیلت القدر هم نمیشه درک کرد طبیعتا. این نکته رو شنیدید راجع به حضرت زهرا که مهریهشون آبه؟ این رو شنیدید؟ یه بحث بطونی جدی داره این بحث. ببینید مهریه متعلق به شخصه، یعنی مالکیت داره، حالت در حقیقت قرض و اینا محسوب نمیشه، مالکه. این مهریه آب که در حقیقت یعنی مهریه هر آنچه که حیات است، خب این عبارت ها رو نگه دارید تو قرآن بعدم بهتون نشون میدن اینا رو. هر آنچه که حی است و حیات است، ببینید حیات و اسم حی اسمی است که هر چیز دیگری بخواد خودش رو نشون بده باید حیات داشته باشه. ببینید اگه من بخوام خودم رو نشون بدم و تمام ظرفیت خودم، باید حیات داشته باشم باید خودم نشون بدم دیگه. اگر جبرئیل هم بخواد خودش رو نشون بده باید حیات داشته باشه. اینا همه ریشه تو اسم حی دارن. اون موقع حضرت زهرا مظهر اسم حی نیستن، معدن اسم حی هن، چون که این مرتبه رو دارند و چون این بلندای اسم الهی رو دارند میشن حقیقت لیلت القدر و معدن اسم، یعنی جبرئیل. جبرئیل است به دلیل اینکه حیاتش رو دم به دم از حضرت زهرا داره میگیره. میکائیل همینجوری، اسرافیل همینجوری، اصلا تمام این ملائکه دارن دم به دم از حضرت زهرا مدد میگیرند، چون که ایشون معدن اسم حیه و اسم حی بالاترین اسمه. و این هست که میشه آب و طهارت. برای همینه این تمرینی که این تمرین بکنید، این حالا خیلی جو ندید ولی تمرینش تمرین بدی نیست. البته مال شب 23 صورت تمرینی میشه تمرین کرد. اینی که حضرت آقای قاضی اصلی، آقای قاضی معروف، دقیقاً برای شب 23 گفتن بعد از نیمه شب و در حقیقت وقتی که انسان نه گرسنه است نه خیلی ممتلع و پره اینها، بره در سجده که پلتفرم تقربه 225 اینو بگه: یا طهرو یا طاهرو یا طهورو یا طیهورو یا طیهار. خب یعنی هرچی اسم مبالغه تو طهارته، چون که اصلا بحث طهارته، بحث درک بحث طهارت است. خب فهمیدید چی گفتم؟ یا طهرو یا طاهر یا طهور یا طیهور یا طیهار. خب اینا که هر چی 225 در سجده بگه اینا، حالا میشه تمرین کرد از این شبها که ببینید چرا این گفتن اگه این جوری بکنه در حقیقت یه مقداری تناسب پیدا میکنه، چون که بحث طهارت اصلا تمام بحث دیگه اینی که دارد انما المشرکون نجس. خب نه این اونی که آقای محمودیان نوشتن کاملا پایینه: یا طهر و یا طاهر و یا طهور و یا طیهور و یا طیهار. 225 داره تو سجده، ولی خیلی هم زیاد طول نمی کشه مثلا شد. و جواب هم میده، یعنی اونان چیز علکی حساب نکنید، حقیقت جواب میده برای اینکه بحث طهارت ایجاد بشه. اگر میبینید که همه جای در یحبون یتطهروا، بحث آب، بحث طهارت، بحث انما المشرکون نجسه، نه نجس، اصلا شرک نجاسته، یه عبارتی قذارت پلیدیه، بله دیگه طهارت های توحیدی میده، نجاست های شرک از اون طرف وجود داره. و این ببینید مظهریت اسم میتونه در حقیقت مظاهر متعدد داشته باشه و در مراتب متعدد مظهر باشه. خب مثل علم میمونه، علم یا مثل هر اسمی شما میگید آه ایشون عالمه، اوشون هم عالمه، اون یکم عالمه، عالم ها با هم دیگه و عالم ها در درجات مختلف عالمن، ولی یه موقع میگید، نمیگید مظهره، میگید معدنه. یعنی هر کی قرار باشه عالم بشه اینجوریه، از این چیزه، از این جا عالمه. ما راجع به همه حضرات معصومین و انسان کامل بحثمون همینه که اینا مظهر اسم نیستن. بگیم اگه میخوایم دقیق تر بگیم باید بگیم معدن اسمن. اینا ببینید اینها همشون چیزه، همشون به معنی طهارت با سیغ مختلف و چیزه، با صیغه های مختلف و صیغه های مبالغه های مختلف. خب حالا طاهر و اینا، طاهر که معلومه چیه، طهر همون معنی طهارت است، یا طهر یا طاهر یا طهور یا تیهور یا تیهار. این تیهور و تیهار هم جز اوزان مبالغه است، منتهای مراتب خیلی اوزان مبالغه شناخته شده ای نیست، ولی هست. میگم به حجت یک کسی مساستلی های قاضی همشین چیزی میفرمان، یعنی توش یه معنی، یه چیزی وجود داره، یه بحثی وجود داره. نه حالا این که مهریه در حقیقت چه ممکنه این معنا باشه که اون حقیقت در حقیقت حقیقتی بوده که امیرالمؤمنین به حضرت زهرا دادن، به عبارتی چی وجه و جنبه علمش کرده نفهمیدن چی فهمیدن. حالا نکته میخواستم اینو بگم که بحث ارسال ملائک به واسطه روح و ارسال تمام اینها به واسطه حضرت زهرا که بحث اسم حیه، یعنی به عبارتی وقتی قرآن میخواد نازل بشود که بر قلب مطهر حضرت ولیعصر، باید من حالا اینا باید عرض بکنم دیگه، بنابراین که قرآن نازل نمیشود، به عبارتی دقیق ترش اینه کتاب مبین به صورت قرآن نازل می شود، یعنی یک بار دیگه به صورت قرآن نازل می شود با تمام این الفاظش. و چون همه چی در اون حالت اعتدالی نازل شده یک بار دیگه و علمی که پایین بیاد بالا نمیره در محضر حضرت ولی عصر هم هست، همون اون چیز باز دوره با همین کلمات نازل میشه، چون که اعتدالی ترینش در همین کلماته. اگر قرار بود بر قلب حضرت عیسی نازل بشه یه جور دیگه نازل میشه، ولی چون علمی که پایین بیاد در این علم علمش بالا نمیره، میمونه، باید کسی این علم رو مجدد بگیره و قلب مطهر حضرت ولی عصر جلال الله تعالی فرجه الشریف هست، این علم در حقیقت باز دوباره که کتاب مبین میخواد نازل بشه به شیوه همین قرآن نازل میشه، یعنی با همین کلمات نازل میشه. و اون اسم بالایش که باعث نزول میشه اسم حیه که در اختیار حضرت زهراست. و اونجا لیلت القدر، اونجا که انا انزلناه، یعنی کتاب مبین رو انزلناه فی لیلت القدر، در وجود در حقیقت لیلت القدر نازل میشه و که میاد پایین و بر اساس نظام تراتیب ملائکه همجوری میاد پایین تا در که در تمام تراتیبش حضور خدا حضرت هست، میرسه به قلب مطهر حضرت به صورت عربی باز دوباره و نازل میشه. یا حالا بیشتر از این اگه بخوام توضیح بدم خیلی باید بایدم توضیح بدم. میخواستم جایگاه اولا حضرت زهرا رو سلام الله علیه محور بحث طهارت که معدن اسم حیه، که حی از اون اسمایش که میگم اگه آیت الکرسی یادتون باشه، اون بحثاش بحث حی قیوم رو کردیم، اونجا مفصل هم بحث حی رو کردیم هم بحث قیوم رو کردیم. سوره مبارکه یه چیز رو بیارید تا اینجا یه نکات رمزگشایانه بهتون عرض بکنم. سوره مبارکه طه رو بیارید، آیه 105 صفحه 319. جبرئیل و همه ملائکه و روح اینا شؤونات از زهران به عبارتی و شؤونات حقیقت محمدیه است که در محوریتش حضرت زهرا ام الائمه که مورد توسل خود ائمه بودن. حضرت زهرا میدونیم که ببینید یه بحثی رو ما راجع به معاد و اینا هم گفتیم، تو معرفت المهدی هم خیلی مفصل سرش گفتیم که این بحثایی که راجع به قیامته در یه مرتبه مجرور رجعت، در یه مرتبه مربوط به ظهور و مباحث حوزه قیامت مربوط به قیامت کبرای انفسی عارف هم هست. یادتون هست این بحثو؟ کسایی که معرفت المعنی، یعنی چیزایی که شما راجع به قیامت میشنوید حقیقتی است در درون یک عارف هم همین حقیقت اتفاق میفته. خب دارد که بسم الله و یسالونه که عن الجبال، خب فقل ینصف ربی نصفا، اینا از همدیگه میپاشند جبال. و یذرها قاعا صفصفا، جبال از اون جهتی که پستی بلندی ایجاد میکنه ببینید همش میشه قاع صفصف، میشه در زمین هموار. برای همین است که گفتن که از این طرف مؤمنین اون طرف عالم رو میبینن، این کرویت زمین مانع نیست، این حکایتی است از اینکه هموار میشه همه چی، یعنی تمام آنچه که مانع دیدن برداشته میشه. و یذرها قاعا صفصفا لا ترا فیها عوجا ولا امتا. ببینید اصلا معنی عوج معنی کج و معوجه، نه معنی صرفا پستی بلندی، بلکه به معنی دیگه چیزی معوج نیست، همه چی واسه سر جاشه. فیذر یومئذ یتبعون الداعی لا عوج له، ببینید هی یومئذ یتبعون الداعی، کسایی که داعی رو دارن تبعیت میکنن که لا عوج له. ببینید اینجا عرض کردم که عوج اینجا معنیش پستی بلندی نیست، معنی این که هیچ انحرافی توش نیست. حالا ببینید شخص اینو تطبیق بکنید به یک شخص عارفی که به یه امامی که به چیزی که اومده بالا، و خشعت الاصوات للرحمن، ببینید اصوات برای رحمان خشعت، اونجا هم فلا تسمع الا همسا، اونجا هم جز یعنی حرف بلند بلند نیست، خیلی همس و حرف کوتاه که حالا بحثش. یوم اذ لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا، کسی شفاعت نمی کنه اونجا مگر کسی که خداوند رحمان به او اجازه داده باشه. ببینید بحث شفاعتی که از بحث تو یادتون هست و بحث آیت الکرسی، بحث این که تمام این اسماء که میخوان شفاعت بکنن، و رضی له قولا یعلم ما بین ایدی و ما خلفا و لا یحیطون به علما و عنت الوجوه للحی الغیوم. ببینید در حقیقت چهره ها پیش حی قیوم چیز میشه، به خاک میفته، یعنی به خاک میفته یعنی دیگه چهره ای وجود نداره، کسی چهره دیگه نداره. خب تو اونجا اگر چهرهشو بتونه از بین ببره، لقد خاب من حمل الظلم و من یعمل من الصالحات و هو مؤمن فلان و کذالک انزلنا قرآنا عربی. ببینید نکتهش اینه، میگه ما اینجوری قرآن عربی رو نازل کردیم. چه جوری؟ چه ربطی داشت به نزول قرآن عربی؟ ببینید شخص باید تا الرحمن رفته باشه خب، و عنت الوجوه للحی القیوم، چهرش به سرسلسله اسماء ذاتی و اسماء افعالی اینها بی چهره شده باشه، ما قرآن نازل میشه. ببینید در رتبه های عالی هست که کلن مسیر نزول قرآن باز میشه. و عنت الوجوه للحی القیوم فلان و کذالک انزلنا قرآنا عربیا و صرفنا. حالا فتعالی الله الملک الحق، ببینید تعالی الله الملک الحق، خدا اون بالا ملا نشسته. بعد خدا به پیغمبر میگه، معلوم پیغمبر اون قرآنه رو داره، منتهای مراتب دستور اون کتاب مبینی که حالا بعدا نرد همه قرآن رو توشه، میگه ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضا الیک وحیو، میگه قبل از این که وحی به پایان برسه عجله نکن، قرآن رو نخون. ولا تعجل بالقرآن، عجله نکن که این بشه قرآن، از اون بالا بیاد پایین بشه قرآن. خب ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضا الیک وحیو، مگه اینکه بذار وحیش تموم بشه. خب و چیزی که طلب میکنه اینه که قر رب زدنی علما، که من علمم بره بالا، یعنی من هی در حقیقت بر اون طهارت خودت اضافه بکن، بر اون صعود اوج خودت اضافه بکن، که اون موقع این قرآن در بهترین و متعادل ترین حالتش نازل بشه. و قبل از اینکه وحی بخواد چی بشه تو همچین چیزی نگو. اینا ارتباط این آیات به هم دیگه است. به عبارتی فهمیدید چی گفتم؟ مطالب سختی رو دارم میگم. حالا بعدا صوتشو میزنیم یا باید گوش بدید این آیات رو، دقت بکنید که قرآن، ببینید این حقیقت، حقیقت جبرئیل حقیقتیست که حقیقت جزو، چون خود انسان کامل در حقیقت مربی و معلم ملک هست، خود پیغمبر است که به جبرئیل میگوید که جبرئیل چجوری اینو بکنه قرآن، یعنی دستور پیغمبر است به جبرئیل و الان در حقیقت به اون وجود ختمی که حالا تو اونجا اتحاده در محوریت شما حضرت زهران، اونجا در حقیقت بگویند به جبرئیل که جبرئیل تو برو اینو بکن قرآن و با این الفاظ. این همون مطلبی که آقای سروش خونده نفهمیده، بسته تجربه نبوی و نمیدونم قرآن حالا احوال پیغمبر بوده و اینا، یه چیز چرت و پرت چی نمیگفتن. خب این اون موقع چون قرآن رو، اون حقیقت مندمجش رو، یعنی کتاب مبین رو دارن، میگن قبل از اینکه وحی انجام بشه تو نخون اینو. یعنی اینجوری نیست که پیغمبر نمیدونه چه خبری، که خود پیغمبرم داره مواجه میشه مثلا، نه اینجوری نیست، اون حقیقت ناب بالا رو دارند نه. و تو میگه به جایش کنم اور رب زدنی علما، علم منو زیاد بکن، یعنی من اوج بگیرم به عبارتی. حالا اگه این مطلب رو متوجه شدیم، یه نکته مهمی که وجود داره در بحث شب قدر، که من آیاتی رو به شما نشون میدم، تا این آیات گرچه قبلا هم بحث رو تا حدی انجام داده بودن نامور حتی تو شبهای قدر، ولی یه خورده این آیاتش رو با هم دیگه ببینیم که این حقیقت بالایی باید بریزه به صورت قرآن عربی بشه، که بشه توش تأمل کرد، اصلا تعقل کرد، بتونه انسان بداند. یعنی بر اساس این قرآن بزدنی علما، علم به خود این قرآن عربی تعلق میگیره و اقرا فرقه همجور میگیره میکشه بالا. خب میگیره میکشه بالا انسان رو، به شرط همون تدبری که میگم قفل رو دل نباشه دیگه، یعنی اقرا فرقه بخون بالا برو، این علمیه که باید بخونی بالا. من چندین تا آیه براتون میخونم جمله این آیات رو، اینو داری در کنار هم دیگه یه تأملی بر این آیات انجام بدیم. سوره مبارکه یوسف رو بیارید صفحه 235. ببینید این عبارت تیم داری عبارت های تکرارش اون موقع نشون میده یک حقیقت چیزی وجود داره تو اینجا که باید بهش دقت کرد. بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، این آیات اون کتاب مبینه، کتاب مبین که حالا اون حقیقت بالاییش که حالا عرض میکنم بعدم خدمتون. انا انزلناه، اون کتاب مبین ما آوردیمش پایین، قرآن عربیه، به صورت قرآن عربی، لعلکم تعقلون، یعنی ببینید تعقل و تعلم و اینها بر اساس قرآن عربی انجام میشه نه بر اساس کتاب مبین. کتاب مبین رو باید رفت دسترسی بهش پیدا کرد که اون گفته بر اساس طهارت انجام میشه، هر کسی از طهارت فاصله بوده کمتر که به طهارت دست پیدا بکنه همجوری دست پیدا میکنه. این آیه دیگه تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآن عربی لعلکم تعقلون، صفحه 293 رو بیارید آیه 105 هم بالای صفحه رو ببینید، سوره مبارکه اسراء 105-106. و بالحق انزلناه و بالحق نزل، ما به حق انزلناه و بالحق نزل، یعنی هم ما از این سمت یل حقیش درست، از سمت یل خلقیش هم درست، حق یعنی کلن در فرآیند حق، و بالحق انزلنا و بالحق نزل، یعنی بالا پایینش هم جنبه یل الحقیش درست، هم یل الخلقیش هم درست. و ما ارسلنا که الا مبشر و نذیر و قرآنا، خب حالا که انزلنا شد قرآنا فرقناه، این معنی تو قرآن بسیار بحث مهمه که حالا عرض خواهیم کرد انشاءالله. و قرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مکسن، این به خاطر قرآن اینجوری تفریق شده و باز شده که حالا ببینید چرا هی به بحث کتاب حکیم و اینها هم ازش یاد میشه، اون کتاب مبین، لتقرأه على الناس على مکسن، خب برای اینکه تو بر مکس و فاصله فاصله چیل بشی اینا رو قرائت کنی بر مردم، بحث اومده پایین تا قرائت بشود. و نزلناه تنزیلا، ما تنزیلا نزلناها، یعنی ما از این آبشار از 1000 کیلومتری فرستیدیم پایین، خب یعنی وقتی میگه لتقره و لناس علی مکسن، با درنگ و تأمل بر مردم بخونی که ما اینو چیه، و نزلناه و تنزیل، ما اینو از یه فاصله بسیار بالا آوردیم پایین، این بالاخره گام به گام قدم به قدم این باید بگیره این سر نخو، بر اساس همین قرآن عربی، بر اساس درنگ و تأمل علی مکسن، که حالا جای دیگه داره رتلناه و ترتیلا که ما ترتیلی خوندیم اینها که پشت سر هم دیگه، حالا این فرایندهایی که در وجود انسان اتفاق میفته. حالا به منظرتون که این در حقیقت این هم یه آیه. سوره مبارکه نمل رو بیارید، در سوره مبارکه نمل آیه یکش نگاه بکنید و آیه 75ش، آیه یکیش میشه صفحه 377، 377 و آیه چندش گفتم، آیه 75. آیه 75ش رو ببینیم، یه معنی بسیار پرتکرار تو آیات راجع به کتاب مبین همین است که هیچ چی نیست خب مگر اینی که تو کتاب مبین آمده، یه بحثی هست راجع به علم الهی که علم الهی چجوری تعلق میگیره، به جزئیات تعلق میگیره یا به اون کلیات تعلق میگیره، دعوای فلسفی عرفانیه. این دعوا قابل حل، این اصلا یایاش درست نیست. اینا تصور کردن مثل اینکه علم به کلیات مثل علم به قواعد جدول ضربه. خب نه، این کلی چون کلی سعیه، علم به اون کلیات علم به جزئیات میاره کلا. خب علم به کلی علم به جزئی میاره. ببینید آیه 74 75 نگاه کنید، و این ربک لیعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون، اون چیزی که در سینه هاشون پنهان میدارند و اون چیزی که آشکار میکنن خدا میدونه. یعنی دیگه علم به جزئیات تام داره. بعد میگه این علم به واسطه این است که و ما من غائبت فی السماء ولد الله فی کتاب مبین، چون همه اینها در کتاب مبین هست، هیچ غائبه ای نیست، هیچ غایبی نیست، هیچ پنهانی تو آسمان و زمین نیست، به اینکه تو کتاب مبین هست. از این جهت کسی که اونو میدونه تمام مادون رو میدونه، تمام مادون رو میداند و به واسطه حضورش در اونجا حضور داره در تمام مراتب مادون. برای همین است که قول اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. حالا هرچند مؤمنون تر باشن، هی بیشتر میدانند، بیشتر از احوالات طرف مقابل اطلاع پیدا میکنند و در محضر به عبارت بقیه قرار میگیرن، میشن شأن. ما شما آیه یک رو ببینید که گفت ولا غایبت الله فی کتاب مبین. اینجا خیلی این آیه فوق‌العاده‌ایه. میگه طاسین، بسم الله الرحمن الرحیم، طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین. این آیات هم قرآنه، خب این آیات قرآنه، و به دلیل اینکه از اون بالا این اومده پایین طبیعتا آیات اونم هست. نمیگه تلک آیات القرآن و کتاب مبینا، که این آیات قرآنه و این کتاب مبینه، اینو نمیگه. نمیگه این آیات قرآنه و این کتاب مبینه، چون که باید اینجوری میگه تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یعنی آیات قرآنه و این کتاب مبینه. نه، میگه تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یعنی آیات هم قرآنه و هم آیات کتاب مبینه، چون بحثش اصلا این اومدن پایینه دیگه، تنزل اینه، لذا هم آیه این میشه هم آیه بالایی میشه، آیه تمام مراتب میشه به عبارت. حالا چرا ما اینو داریم میگیم؟ حالا میگم چرا اینا رو داریم اینجوری میگیم. شما یه خورده با فرهنگ کتاب مبین، چون که قرار کتاب مبین نازل بشه، یادتون هست سوره مبارک دخان، سوره مبارک دخان رو یه بار دیگه بیارید اولشو، اینی که انا انزلناهو چی هو، این هو به چی برمیگرده؟ هو به کتاب مبین برمیگرده. گذاشتید بیارید دیگه، استناد لحن نداره که. گفتم کتاب بون مبین نیست، این که کتاب بون مبین نیست که، کتاب به مبینه دیگه، من استناد لحنی نکردم. نه آیه قبلش رو بیارید، انا انزلناهو فی لیلت مبارک و نمازرین، آیه قبلش رو بیارید. بله با قرآن فرق داره، چون نمیارید. ببینید همین حامیم حامیم و الکتاب المبین، کتاب مبین، بعد انا انزلناهو، یعنی ما کتاب مبین رو نازل کردیم. در حقیقت کتاب مبین رو به صورت قرآن نازل میکنن. کتاب مبین با قرآن فرق داره. بله ما لحنم به کار نبردیم، ما انا اونجوری باید میگفت کتاب مبین، یا میگه کتاب مبین، پس میشه تلک آیات القرآن و تلک آیات و کتاب مبین. متوجه شدید؟ یعنی هم آیات قرآن هم آیات کتاب مبینه. از آنجایی که شب قدر شب نزول کتاب مبینه به صورت قرآن، شب نزول کتاب مبین به صورت قرآن، که حالا نزوله به صورت کتاب، این نزولش هم اونها باید خورده راجع بهش صحبت کنیم. خورده پس آقای راجب کتاب مبین و بخش نیست، نه عرض میکنیم بر تجلی و جلوه و نزول یافته در حقیقت کتاب مبینی که در قالب عربی میریزه و فقط هم میتونه در قالب عربی بریزه، تو هیچ قالب دیگه نمیتونه بریزه و فقط هم به این صورت این کلمات میتونه در بیاد، به صورت هیچ کلمه دیگه نمیتونه در بیاد. این که تأکید شده این قرآن عربیه یه نکته ای داره، به هر جهت این زبان وقتی که میخواد بریزه پایین به زبانی تبدیل بشه این فقط عربی میتونه تحملش کنه زبان. لازم بدید دیال توضیحاتش هم بیشتر. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.